بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد و برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. سلام بر شهیدان راه حق، سلام بر عاشوراییان، سلام بر حسین و یاران وفادارش. سلام عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. در عصر عاشورا در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با برنامه اهریمن شکن. امروز و این ساعت‌ها ساعت‌هایی هست که در واقع خیلی از ماها دوست داریم که در مجالس روزه شرکت کنیم و این کارم حتما انجام میدیم، ولی از این بابت که احساس میکنیم که روز عاشورا درس‌های مختلف و متنوعی رو در طول تاریخ برای انسان‌ها مهیا کرده، امروز هم تصمیم گرفتیم که در برنامه اهریمن شکن به بعضی از مباحث نظامی و تاکتیک‌های نظامی آقای امام حسین علیه السلام بپردازیم که اعتقاد خیلی از ماهاست که ایشون و شخصیت مبارکشون اسوه کاملی هستند در همه ابعاد و جهات، و در نتیجه سعی میکنیم امروز در این برنامه مباحثی رو مطرح کنیم و یه جورایی در واقع پاسخ شبهاتی رو مطرح بکنیم که در فضای مجازی و خیلی از بخش‌های مختلف رسانه ممکنه که مطرح بشود. کارشناس عزیزی داریم، آقای دکتر حسین اینجا حضور دارن، باشون سلام علیک میکنیم و ادامه برنامه رو با هم دنبال خواهیم کرد. سلام و عرض ادب، روزتون بخیر باشه، عرض تسلیت دارم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و بینندگان عزیز عرض سلام و تسلیت دارم. فر رسیدن این ایام رو و انشالله که هر کجا هستید عزادار آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام باشید و سیر سایه توجهات امام زمانمون باشیم و انشاءالله که این عزاداری ها بماند برای شب اول قبر و قیامتمون و در همین دنیا هم برکات این عزاداری ها و این خلوص نیت ها و این عشق ها و سینه زنی ها جاری و ساری باشه بر زندگی همه مؤمنین و مسلمین و عزاداران. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. حقیقتا برنامه قبل مباحث مختلفی رو مطرح کردیم و من تو اون برنامه رو تو خدمت بیننده عزیز عرض کردم که شاید یه مقدار برای من و شما وقتی از بیننده ها سخت باشه که نگاهی متفاوت داشته باشیم به اتفاقات روز عاشورا، روز تاسوعا و آنچه که در واقع در کربلا اتفاق افتاده. اما به شخصه اعتقاد دارم که نیاز هست که از زاویه‌های مختلفی به این داستان نگاه کنیم، چون این حماسه بزرگ قطعا درس‌های مختلفی داشته، قطعا اهداف بسیار بزرگی داشته و این روزها که ما بیشتر درگیر مسائل نظامی هستیم ممکنه که ذهنمون به این سمت برود که از روز عاشورا چه درس‌های نظامی و تاکتیک‌های نظامی ممکنه که بتونیم که یاد بگیریم. قسمت قبل یه سری مواردی رو اشاره کردید، از چیدمان خیام آقای امام حسین علیه السلام، از اون ترکیبی که ایشون در واقع برنامه‌ریزی کرده بودن تا اون خندقی که پشت خیمه ها در واقع تعبیه کردن، و امروز آماده ایم در خدمت شما که ببینیم که چه نکته های دیگه میتونیم در واقع از این داستان و ماجرا یاد بگیریم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما در این ایام محرم و دههی که داریم پشت سر میگذاریم روزهایی رو نامگذاری شده داریم به یادشون عزاداری میکنیم، تجلیل میکنیم ازشون، مدح اونها رو میگوییم و عاشورا منحصر در عزای شخص ابو عبدالله الحسین علیه السلام نمانده، هرچند که با اختلاف فراوان و غیر قابل مقایسه بالاترین عزا عزای خود امام معصوم در روز عاشورا است، عزای خود ابو عبدالله الحسین علیه السلامه، چون آقا از همه تشنه تره، آقا از همه خسته تره، روز عاشورا آخرین نفره که به شهادت میرسه، از همه داغ دیده تره به نسبت بقیه اصحاب. نیاز به این وجود داشته که در تاریخ این گزارش ها باقی بمونه، مگر ایجاد ظرفیت نکنیم برخی از استعدادها به تصویر کشیده نمیشه. چه بسا اگر حضرت علی اکبر علیه السلام روز عاشورا نبود، ما از حضرت علی اکبر فقط یک نامی میشنیدیم، هیچ چیزی دیگه نمیدانستیم. شبیه ترین به رسول خدا خلقن و خلقن، و از قمر بنی هاشم شاید یک فقط اسمی میشنیدیم. ببینید زمان امیرالمومنین علی علیه السلام، هنگامی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله زنده بودن، شما چقدر در کل میتونید خطبه بیارید، چقدر میتونید حدیث بیارید؟ نهایتش سوال پرسیدن از محضر رسول خداست. و حالا یه خطبه خیلی کوتاه یه خطی که هنگام ازدواجشون با حضرت زهرا سلام الله علیها پیامبر فرمودن که برو صحبت بکن، صحبت کردن. زمان پیامبر چون اون ظرفیت باید حفظ بشه برای بعد و اون موقع ایشان خودشون رو خیلی پایین تر از رسول خدا می دانند که بخوان در محضر ایشان صحبت بکنه، ادب رو رعایت می کردن. لا تکلم الحسن بین یده الحسین اعظامن له، ما تکلم الحسین بین یده الحسن اعظامن له. ابا عبدالله الحسین علیه السلام زمانی که امام حسن مشتبه علیه السلام در جای بودن صحبت نمی کردن به خاطر تعظیم امام حسن مشتبه علیه السلام. ظرف بعضی جای محدودیت هایی داره، بعضی جاها نه، اون ظرف باید ایجاد بشه تا بروز پیدا بکنه استعداد. اگر امیرالمومنین در جنگ شرکت نمی‌کرد، اگر جنگ خیبری نبود که ما نمی‌فهمیدیم ظرفیت رزمی امیرالمومنین در همون ظاهر دنیایش، اگر خیبر نبود، اگر احدی نبود، اینا رو که متوجه نمی‌شدیم رشادت ها رو. ابی عبدالله الحسین علیه السلام باید چون این سوالو من خودم اول جواب بدم، اینکه معلومه 30000 نفر لشکر وقتی که ایستادن در مقابل 150 نفر با خانواده، معلومه که نتیجه چه خواهد شد دیگه. حالا چه آننی اتفاق بخواد بیفته، چه 2 ساعت طول بکشه، اصلا چه کاری بود که ابی عبدالله الحسین علیه السلام بخواد تدابیر نظامی داشته باشه برای مقابله؟ یکیش همینه، ابی عبدالله الحسین علیه السلام این عرصه رو برای نمایش این فضائل باید مهیا میکرد، فرصت باید ایجاد میشد تا همه ببینن، تا ما بشنویم، تا ما خوب بفهمیم، تا بهتر درک بکنیم. از طرفی هم برای ما درسه، واسه عبرت اینها که چطوری باید رفتار کنیم، یعنی سنته. چون عبرت در مورد تاریخیه که کاملا منفی هم باشه میشه، ولی اینجا آشورا دو طرف داره. ابی عبدالله الحسین علیه السلام باید ظرفیت این بروزه رو ایجاد میکرد که یکیش ظرف زمانی بود، یعنی باید فرصت ایجاد میشد. اگر اونها میریختن همه به شهادت میرسوندن، ناگهانی این بستر فراهم نمیشد. فلذا یک سری ما اصول مهندسی میدان رو میبینیم ابا عبدالله الحسین علیه السلام رعایت میکنن. مدیریت منابع حیاتی یکی از کارهایی که برای ادامه دادن این نبرد و این جنگی دارن مدیریتش میکنن. تشکیلات فرماندهی یک پارچه و جنگ روانی، که حالا ما این که میگیم جنگ روانی، جای دیگه مثلا میگیم خطبه، تذکر، دلسوزی، گلایه، هشدار، همونا رو ما الان میگیم، اینجا میگیم جنگ روانی. چون برای ما یه پند اخلاقیه، برای ما یه تذکر و عبارت، برای دشمنی که طرف مقابل ایستاده اون برای اون جنگ روانی محسوب میشه که نمیخواد هدایت بشه، که خودش هم میدونه هدایت نمیشه، برای اون چی؟ برای اون جنگ روانی. اما عبدالله الحسین علیه السلام با این مدل مدیریت الهی روز عاشورا رو تونستن چندین ساعت میدان نبرد رو فعال نگه دارن. من 2 تا عبارت بخونم، بعد یه عبارت بخونم که واضح میکنه مسئله رو، بعد یه توضیح میدم. بذارید قبلش بعد شفاف کنم این رو. اما عبدالله الحسین علیه السلام آمدن یک چینش رزمی در صحنه چیدن که برای یک لشکر بزرگ باید می بود طبیعتا، اونم جلو 3000 نفر که بخواد بیسته. نمونه اگر من بخوام بگم شاید بهتر بتونیم به نتیجه برسیم. ببینید، با گذاشتن فرماندهان در میمنه و میسره و گذاشتن قمر بنی هاشم علیه السلام به عنوان صاحب لواء، ما یه رایت داریم، یه لواء داریم. خب لواء بالاتر از رایت، رایت میتونه متعدد باشه تو جبهه برای یه هدایت یک گروه تعریف بشه، لوا کل اون مدیریت، کل اون جهت که آقا شما این واقعا هم علمه ها، یعنی واقعا هم پرچمه که دوست از دشمن تشخیص بدی توی صحنه نبرد، جهت رو مشخص بشی، اگر لازم به عقب نشینی متوجه بشی، اگر باید تهاجمی بشه متوجه بشی. قمر بنی هاشم رو هم گذاشتن به عنوان صاحب پرچم، علمدار، چیزی که ما در زبان فارسی میگیم علمدار گذاشتن. همون موقع طرف مقابل وقتی که احساس کرد باید از یک جایی که محل ضعف ضربه بزنه، به سمت چپ لشکر ابا عبدالله الحسین علیه السلام وقتی که حمله کردن، چون حالا میشه یه مقداری بالا پایین کرد این آمار رو، ولی حدوداً اون چیزی که الان دیگه در معروف شده 32 نفر سواره و 32 نفر سواره و 40 نفر پیاده باید حساب کنیم، 72 نفر رو معمولاً اینطوری، یعنی مرسوم شده که اینطوری توی بحث میدان نبرد انگار میبینن، 32 نفر سواره و 40 نفر پیاده. به صورت کلی ما بخوایم مثلا اینجوری حساب بکنیم، گاهی من دیدم از این تعبیر استفاده کردن، حالا با عددش خیلی کار ندارم. وقتی که به سمت چپ سپاه ابی عبدالله حمله کردن، پدافند این لشکر شروع به فعالیت کرد، بیچاره کرد طرف مقابل رو. چطور؟ اصحاب ابی عبدالله مشخص کاملا آماده شدن، اصحاب ابی عبدالله زانو زدن، نیزه ها رو از سمت زمین به رو به آسمان گرفتن با یک زاویه‌ای، اونها که سوارکارها که داشتن می آمدن با اسب می آمدن، اسبها این رو دیدن یا زخمی شدن یا وحشت کردن، سپاه رو به عقب شروع کرد برگرده، لایه‌های پشتی سپاه متوجه نمیشن که الان باید برگردن، در جا هم نمیتونن برگردن، گیر میکردن به هم دیگه. تا اونها لشکرشون رفت توی آشفتگی، اصحاب ابی عبدالله الحسین علیه السلام شروع کردن اون سربازانی که مهاجم بودن رو زدن. یعنی ما اصلا حمله داریم از طرف اونها که این حمله شکست خورد. یه عبارتی است نقل شده هم در منابع شیعه، از منابع شیعه نقل شده، هم از منابع اهل سنت نقل شده. ببینید اون الان این نمونه برنامه پدافندی که ابو عبدالله الحسین علیه السلام لشکرش فعال شد در مقابل اونها، این که خدمتتون عرض کردم. آره، عمرو بن حجاج بود که با یه تعدادی اومد سمت چپ سپاه ابو عبدالله الحسین علیه السلام حمله کرد و اینطوری شکست خورد با اون ترفندی که یعنی اون نظم رزمی که به کار گرفته شده بود. بعد با تیر زدن تعدادی رو، بلازری اومده این رو نقل کرده، طبری نقل کرده، در ارشاد شیخ مفید هم بهش اشاره شده. انقدر این سپاه ابی عبدالله الحسین علیه السلام خوش رزم بودن در حمله به طرف مقابل که یکی از اون اشقیای طرف مقابل به عمر سعد برگشت گفتش که آقا این فرمانده سواره ها بود. برگشت گفتش که آقا مگه نمیبینی همه سواره های من رو زدن، همه رو دارن از پا در میارن همین اول کار، شروع کن پیاده ها و تیرانداز ها رو بفرست جلو. درخواست از عمر سعد به این شکل که مگه نمیبینی ما الان سوارامون؟ خب چند نفر مگر بودن اینها؟ به جز با تدبیر از طرف یک امام معصوم چطوری میتونستن این چیز رو رقم بزن؟ ابی عبدالله الحسین علیه السلام کارهایی رو انجام دادن که یه سری از اینها کارهای اطلاعاتی بود، یه سری عملیاتی بود، یکی سری پدافندی بود، یه سری آفندی بود. ببین ما الان در کارهای ابی عبدالله الحسین علیه السلام شناسایی و نقشه برداری میدانی داریم، یعنی یک گشت رزمی داریم. همون شب عاشورا ابی عبدالله الحسین علیه السلام خودشان دارن پشت خیمه ها میچرخن، نقطه ضعفی اگر وجود داره مشخص بشه، خلایی اگر در این مدل چیدمانی که باعث میشه محاصره نشانی از پشت مورد حمله قرار نگیرن وجود داره معلوم بشه. حتی داریم در روز عاشورا وقتی که نبرد میکردن لابلای این مدل خیمه ها که حلزونی توضیح دادن چطوری چیده شده بود، برخی از اصحاب ابی عبدالله الحسین علیه السلام جای دیدم گفتن که همچین چیزی بوده، ولی اگر نبودم گزارشم نداشتیم مشخص بود که همچین چینشی انجام میشد که از لای این خیمه ها هم خللی ایجاد نشه. خود خیمه ها رو ما چینش کلی خیمه ها رو گفتیم، خود خیمه ها تقسیم بندی داشت، در خیمه های مرکزی اهل حرم نگهداری میشدن که در محافظت بالاتری باشن،
مثلا شاید محل ذخیره
و معلوم نبود داره دشمن، یعنی دشمن اگر میخواست به یه خیمه بزنه نمیدونست الان من به خیمه بزنم زن و بچه تو این خیمه هستن یا اصحاب عبدالله الحسین علیه السلام درشن یا بنی هاشم درش هستن. این خودش باعث میشد که گزینه های متعددی نداشته باشه دشمن عبدالله الحسین علیه السلام که بخواد به خیمه حمله بکنه، و همینا باعث شد خیمه ها حفظ شد تا اون لحظات آخر. اینا این تدابیر بود. آمدن همونجا بحث ابی عبدالله الحسین علیه السلام اشاره کردن، گفتن مدیریت منابع حیاتی داشتن، وقتی که آب رو بستن امام حسین علیه السلام قطعا دستور و امر امام حسین علیه السلام بوده که حضرت قمر بنی هاشم یا حضرت علی اکبر علیه السلام یا هر دو رو، هر دو تا گزارشش رو داریم، فرستادن رفتن دوباره منابع آبی خودشون رو تأمین بکنن، نه به عنوان منابع گسترده‌ای که بتونن زیاد استفاده بکنن ازش، ولی به هر حال یه تجدید قوایی از این طریق انجام داد. خودش خب یک رزم گروهی رو نیاز داشت که برن در بین اون لشکریانی که مراقب بودن کسی نزدیک نشود به شریعه فرات برای آب آوردن دیگه. ابی عبدالله الحسین تدبیر رو چی؟ جلو سواره ها بودن، پشت افراد پیاده‌ای که مشک داشتن، سواره ها میرفتن جلو، اون صفی که دشمن بسته بود رو میشکستن، پیاده ها میرفتن بعد فرصت پیدا میکردن مشک رو پر بکنن، مشک رو پر میکردن در حلقه محافظت سوارا برگشتن آب رسوندن. حالا من شب عاشورا بوده یا شب هشتم بوده کی بوده اینش دقیق معلوم نیست، ولی بالاخره یک بار موفق شدن حداقل اندکی و مقداری آب رو بتونن برگردونن به خیمه. یعنی همونجا امام حسین علیه السلام تو دل تحریم داره اینطوری تحریم میشکنه، آب تحریم در تحریم بود،
نظاره‌گر نبودن که خب اینجا باشیم تا مثلا به قول بعضی ها شهادت اتفاق بیفته.
ارتباطی که با افراد محلی اونجا پیدا کردن ابی عبدالله الحسین علیه السلام، یعنی همون موقعی که حبیب ابن مظاهر رو فرستاد برای بنی اسد، چه بسا یکی از دلایلی که بنی اسد رسیدند بعد از شهادت و بدنهای مطهر رو دفن کردن، همین ارتباط بیرون از دایره اونجا بود، اطلاعاتی که با محور بیرونی برقرار شده بود. خب بالاخره یه سری افراد از بنی اسد که خواستن بیان جلوشون یه اطلاعاتی رو گرفتن، ولی افراد دیگه مطلع شدن حداقل که امام حسین علیه السلام حرکت کرده و الان بناست که یک درگیری اینچنینی رخ بده و معلومه دیگه لشکر عمر سعد وقتی که بیاد، لشکر یزید بیاد، چه واقعی رقم میخوره و چه بسا اینا هوشیار بودن که باید چه کار بکنن. حالا هرچند طرف انقدری ایمان نداشت، انقدری شجاعت نداشت، انقدری یقین نداشت که بخواد مثلا در خیل اصحاب ابو عبدالله حسین علیه السلام باشه، ولی بعدش دیگه در این حد که بخواد به کفن و دفن کمک بکنه اونجا حضور داشت. فرصت گیری برای تقویت روحیه و فرصت گیری تاکتیکی بهش میگن جنگ تأخیری. ببین ما الان چرا ابو عبدالله حسین علیه السلام یک شب نبرد و جنگ رو عقب انداخت؟ اون چیزی که گفته میشه و ما میدانیم معمولا این است که امام حسین علیه السلام فرمود من میخوام عبادت بکنم، قرآن بخونم، نماز بخونم، درسته ها، ولی همش این نیست. کندن خندق، آوردن نی و بوته ها برای پر کردن پشت خندق که اگر طرف مقابل خواست حمله بکنه اینو رو آتش بزنن، خندق بتونه فعال باشه، مثل یه پدافند کار بکنه. نظم و چیدمان اصحاب خودشون، طراحی میدان نبرد و گلوگاهی که در مقابل دشمن وجود داشته، اینا شب عاشورا داره انجام میشه. حتی یک مرحله بسیار مهم که اگر فرصت برای نظام رزم باشه اولش انجام میدن، ولی اینجا ابو عبدالله حسین علیه السلام در عمل انجام شده قرار گرفته، با سرعت میان این کار رو انجام میده. اصطلاحا بهش میگن صافسازی، یک دستسازی. شب عاشورا ابو عبدالله حسین علیه السلام فرمود میخواد برگردید، کسی برگرده، هنوز ما این خندق رو روشن نکردیم، هنوز میتونید از این فرصت استفاده بکنید. یعنی مشخص بشه اونایی که واقعا میخوان بمونن کیا هستن. جنگ هایی که پیامبر اسلام داشتن گاهی در مدینه شروع میکنن، این جنگی رو انجام میدادن با کفار قریش که از مکه اومده بودن میجنگیدن، در داخل مدینه منافقین یه دفعه فعال میشدن، کل سپاه از داخل سعی میکردن به هم بریزن، مدینه رو به هم میریختن. امام حسین علیه السلام اینجا به فکر این است که ما هم حجت تمام بشود، همه اینها سر جای خودش، ولی از لحاظ نظام رزم یه خالص سازی دیگه. اون کسی که دلش لرزیده فردا وسط میدونه نبرد دلش نلرزه که من گیر بیفتم اینجا، دلت لرزیده برو، ما تکلیف خودمون رو بدونیم. امام حسین علیه السلام در ظاهر من امر فرمود که من عبادت خدا رو دوست دارم، یه شب دیگه ما به تأخیر بندازیم، این جنگ رو به تأخیر انداخت ابو عبدالله حسین علیه السلام، در باطن داره نظام رزم میچینه، ذکر روی لبان ابی عبدالله حسین علیه السلامه، ولی در دنیا در اون ظاهرش داره ترکیب رو میچینه. فراموش نکنیم شب عاشورا در دوتا خیمه که یکی از خیمه خیمه اصحاب بود، یکی از خیمه خیمه بنی هاشم بود، اینها هر دو داشتن با هم دیگه مشورت میگرفتن که کدام یک از ماها باید زودتر به خط دشمن بزنیم، از ما باید زودتر بره مبارزه رو شروع بکنه. اصحاب استدلالشون این بود که ما نباید اول بنی هاشم برن، بنی هاشم خانواده امام حسینن، فردا میگن اصحاب ابی عبدالله انقدر بی معرفت بودن که خانواده امام حسین اول رفتن جلو جنگیدن. این سمت هم قمر بنی هاشم که با بقیه بنی هاشم صحبت میکرد این بود مسئله که نخونه اصحاب برن، این نبرد رو باید ما بریم جلو، و آخرش تدبیر بر این شد که اول اصحاب برن. حالا چرا اصحاب اول رفتن و جنگیدن؟ چون میدونیم اولین نفری که از بنی هاشم به میدان نبرد رفت حضرت علی اکبر بود، اما تا اون موقع بنی هاشم فعال نشده. عملا بنی هاشم برای ابو عبدالله حسین علیه السلام حکم نیروهای ذخیره و مرکزی رو داشتن، چون اگر اول بنی هاشم میرفتن اتفاقات میدان اصلا ممکن بود یه طور دیگه رقم بخوره، معلوم بود اول و آخرش همه اینا شهید خواهند شد، این که مسلم بود، این که بدیهی بود، اما اون نیروهای ذخیره هم بودن. این باعث شد که جنگ عملا توی هرچند زمان کوتاه ولی حالت فرسایشی برای طرف مقابل بگیره. ما یه بخش از کلام طرف مقابل رو میبینیم در مقاتل اومده، کاملا نشون دهنده کلافه شدن طرف مقابل، عصبی شدن طرف مقابل، گرفتن امکان تسلیم گیری صحیح از طرف مقابل، همه اینها رو داره رقم میزنه. این فرسایشی شدن جنگ خودش یه تاکتیکه، این روزها هم داره به کار میره. یعنی یک جایی عمد بر اینه که این جنگ مدلش مدل فرسایشی بشه. ابو عبدالله حسین علیه السلام این کارو کرد. چرا دونه دونه افراد به نبرد می‌رفتن، نبرد تن به تن می‌کردن؟ امام حسین علیه السلام ظرفیتی رو ایجاد کرد، باز برگردیم با اون خندقی که نمیتونستن محاصره کنن، از عوارض طبیعی زمین استفاده کرده بود، خیمه هایی که خود خیمه ها تبدیل به سنگر شده و یک گذرگاه و گلوگاه واحد که امام حسین علیه السلام به اصحاب فرمود اینجا رو داشته باشید و میدان نبرد رو خود ابی عبدالله حسین علیه السلام مشخص کرد کجا باید باشه. تک تک افرادی که میرفتن و میآمدن قبل از اینکه بخوان با شمشیر کار کنن با زبان کار میکردن، قبل از اینکه بخوان درگیر بشن با جسم طرف مقابل، با روح طرف مقابل درگیر میشدن، با روان طرف مقابل درگیر میشدن، با روح و روان تاریخ درگیر میشدن. خب این فرصتی بود که ابو عبدالله حسین علیه السلام ایجاد کرده بود، وگرنه این رجز خوندن ها خب مگه اصلا فرصت میدادن همچین چیزی بشه؟ و نکته جالب اینه و هر کدوم از این افراد میرفتن ممکن یکی کسی بیاد بگه خب حالا یکی از اصحاب اومد نبرد کرد به شهادت رسید، نفر دوم، نفر سوم، طرف مقابل چرا تا نفر آخر صبر کرد؟ دو نفر آخر قمر بنی هاشم است آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام که وارد میدان رزم میشن، چرا برای تا این دو نفر آخر صبر کرد؟ یکی از دلایلش مدل جنگاوری و مهندسی و فرماندهی خود امام حسین بود. خود امام حسین علیه السلام بین لشکریان خودش و لشکریان دشمن ایستاده، هم داره رصد میکنه طرف مقابل چیکار داره میکنه، هم یه جایی که لازمه داره به طرف مقابل پیام میده مستقیم، هر وقت جایی که لازمه به لشکریانش پیام میده، هر جایی که لازمه میره با اهل خیمه صحبت میکنه، وداع میکنه، صحبت میکنه، دستور میده. گاهی امام حسین علیه السلام وامیسه وسط میدان، دو طرف رو داره هدایت میکنه و همین مسئله باعث میشه که اونها اول یک نفر، دو نفر، سه نفر رو به شهادت میرسونن، حمله اساسی رو نتونن انجام بدن، به خاطر اینکه فرماندهی هنوز هست، فرماندهی هنوز حفظ شده و این فرماندهی هنوز میتونه ضربه بزنه به طرف مقابل. اونم که طرف مقابل یعنی دشمنان ابو عبدالله حسین علیه السلام ایمان ندارن که بخوام بگه طرفی که من میرم شهید میشم. با چه ایمانی تو میخوای بری مثلا زن و بچه بکشی بعد مثلا بگی من شهید شدم؟ یعنی انگیزه مذهبی نمیتونه داشته باشه که طرف بخواد این آستانه ریسک پذیریش رو ببره بالا. بعد دنیای نگاه میکنه میگه من میرم اونجا اتفاقی برام نیفته. تا وقتی که قمر بنی هاشم آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام علیهم السلام بودن، دشمنا نمیومدن به سمت خیمه ها، چون هنوز نمیخواستن این ریسک رو قبول بکنن که همچین اتفاقی رو رقم بخوره و شکل بگیره. از کارهای دیگه که ابو عبدالله حسین علیه السلام انجام دادن در روز جنگ، بحث تمرکز فرماندهی بود یا فرماندهی متمرکز. خود امام حسین دارن فرماندهی رو انجام میدن در صغیر امور یا کبیر امور. عبارات امام حسین رو یه بار بریم اینطوری نگاه کنیم در روز عاشورا. میدانداری آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام انگار واقعا کره زمین یه اتفاق داره درش میفته و این اتفاق یه مدیر بیشتر نداره، اونم امام حسین. به طرف مقابل داره امر و نهی میکنه، امر و نهی میکنه، یک جایی برای اصحابش دعا میکنه، یک جایی برای اصحاب گریه میکنه، یک جایی اصحاب رو وداع میکنه، یک جایی اذن میده، یک جایی اذن نمیده، یه جایی طرف مقابل رو لعن و نفرین میکنه، یک جایی طرف مقابل اون چی که لایقش هست رو داره میگه، یک جاهایی نهیب میزنه و طرف مقابل میرن عقب، یک جایی با اهل بیت، بیت خودشون با اهل حرم صحبت میکنه، یک جایی کودک شیرخوار در بغل میگیره، یک جاهایی علی اکبر رو به آغوش میگیره وسط میدون نبرد علی اکبر، یک جایی با قمر بنی هاشم به میدون نبرد زده. یه تعبیری داره ابو عبدالله حسین علیه السلام بالا سر همه با سرعت میرفت به جز قمر بنی هاشم که ظاهرا این مقدار با تاخیر رفت. خودش تصمیم میگیره امام حسین چه کار کنه و چه کار نکنه. تا اون لحظه که پلکای ابو عبدالله حسین علیه السلام توان داره باز باشه و نگاه امام حسین علیه السلام هست، داره میدان رو کنترل میکنه. این عبارت بخشی از ناحیه مقدس است. امام حسین علیه السلام با نگاهش میدان رو کنترل میکرد، با نگاه میدان رو کنترل. جلو 30000 نفر آدمی که اومدن اونجا، این یعنی مدیریت، این یعنی مدیریت. خود ایشان در میدان حضور داره، در این حال محافظت از جان ایشان میشه، مراقبت از جان امام توسط اصحاب صورت میگیره. آخه ببینید، ما بعضی وقتا مثلا فکر میکنیم میگیم امام حسین راضیه فلان کارو براش بکنی، خود اهل بیت راضین این کارو براشون بکنی یا نه. بعضی جا یه مسئله رو نمیفهمیم، متوجهش نیستیم که امام گاهی برخی از موارد وظیفه‌ای رو دارد، ما یه وظیفه دیگری داریم که اینو هم تضاد نداره، مکمله. امام حسین علیه السلام که خودش نمیتونه بیاد به اصحابش که ای اصحاب من امامم، من باید حبس بشم، بیایید وایسید دور من شمشیر نخورم. کی پیامبر کی همچین حرفی رو میزد که مثلا امام معصوم بخواد اینو بفرمایه؟ بله میفرمود پیامبر که برگردید در میدان نبرد، ولی اینکه بیا شخص جون من رو بیاد محافظت بکنید من چیزی نشه نه. ولی خب اون کسی که کنار امامه وقتی خوب تربیت شده باشه میفهمه وظیفه‌اش چیه. امام معصوم که نمیاد بفهمد بیا برای من گنبد طلا درست کن، که وظیفه ماست بدونیم وظیفمون اینه که اونجا رو تکریم بکنیم. مادر که نمیاد به فرزند برگرده بگی که ببین فردا روز مادره برای من برو یه هدیه‌ای تهیه کن بیار. از مادره بپرسی میگه برای من هیچ چی نگه، همین که سلامتی برام بسه. امام که نمیاد اینا رو به ما دستور بده، وظیفه فرزند چیه؟ ولو مادر مخالفت هم بکنه باز دوباره سال بعد ما وظایف خودمون رو بدیم. ابا عبدالله حسین علی السلام اصحاب رو یه مدلی تربیت کردن، بعضی از این اصحاب تازه اومدن تو سپاه امام حسین علی السلام. اینا رو بفهم، اینا قدرت مدیریتیه. رجزهایی که دارن اصحاب میرن میخورن و چه بسا برخشو همون شب عاشورا اومده کردن، از همون فرصتی که امام حسین گرفت و موفق شد این فرصت رو اعمال بکنه استفاده کردن، این رجزها رو اومدن ساختن برای خودشون، برای معرفی خودشون.
سلام حسینی، بعضی از این رجزها خاطرتون هست بهش اشاره بکنید؟ چون برای خود من خیلی جذابه که بدونم که اون کسی که یار آقای امام حسین علیه السلام بوده تو اون حال و هوای روز عاشورا چی به ذهنش رسیده که مهمه، ضرورت داره و باید در واقع اون سپاه واقعا کفر مقابلش رو اینطوری مثلا خطاب قرار بده.
بله، ما یک سری از عبارات داریم که برمیگشته به پیشینه افراد. مثلا زهیر که آمد یک گزارشی داریم، یعنی عباراتی داریم که طرف مقابل گفتش که تو که عثمانی مذهب بودی چرا الان در سپاه امام حسین علیه السلام هستی؟ برخی ها اینطوری، یعنی گذشته خودشون رو می اومدن درست و صحیح تصحیح کردن، چه بسا چه تو ذهن مخاطب چه تصحیح از باب عمل کرد. من نمونه های از این رجزها رو من بخوام الان خدمتتون عرض بکنم. یکی از اون رجزها، رجز من الان بله، انا بجلی یا انا جملی، بجلی برخی متون متفاوت نقل شده، انا بجلی، انا علا دین علی، یکی از رجزهایی بود که اصحاب میخوندن. من بر دین امیرالمومنین، واژه دین علی زیاد به کار برده میشده، الان ما دیگه ازش کمتر استفاده میکنیم. عقیده خودش رو طرف داره میگه، بعضی وقتا یه عقیده رو که داره میگه عقیده یه گروه میشه، نه عقیده یه شخص، به اونا عقیده یک گروهه. قمر بنی هاشم علیه السلام موقعی که خواستن برن به سمت شریعه و آب رو تهیه بکنن برای فرزندان بیارن، چون بر اساس مقاتل معروف و مقاتل متقدم ما امام حسین و قمر بنی هاشم علیه السلام هر دو زدن به دل دشمن، منتها این نامردا بینشون فاصله انداختن. قمر بنی هاشم وقتی که رفتن چون نقطه مقابل معلوم بود، یعنی مقصد مشخص بود کجا میخوان برن، نمیتونستن خیلی مانور نظامی بدن. بالاخره اون تیرانداز میدونست که آقا قراره بیاد به نزدیکترین نقطه از رود برسه و اینها، راحت تر هدف قرار میدادن. عبارتی که قمر بنی هاشم میفرماد چیه؟ والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، من دستم قطع شده فدا سر امامم، من میخوام پیرو به امامم باشم، هر اتفاقی که برام بیفته من پیرو به امامم. ببینید صحنه‌ای که داره قمر بنی هاشم داره بروز میده، داره به ظهور میرسانه، ابا عبدالله حسین علیه السلام با این تدابیر ایجادش کرده. حضرت علی اکبر که به میدان نبرد میره در رجز، انا علی ابن حسین ابن علی، حالا من نحن و بیت الله اولا بن نبی، نحنو و بیت الله اولا بن نبی، این قسمه، من علی ابن حسین ابن هر کی، معلومه کسی که اینطور رجز بخونه چی کار میکنن باش روز عاشورا دیگه، معلومه دیگه. نحنو ما خاندان ما و بیت الله، قسم به کعبه، اولا بن نبی، ما اولا هستیم به جانشینی، ما اولا هستیم به امامت، به خلافت. داره امامت، یعنی داره قدیر داره پیاده میکنه علی اکبر تو صحنه جنگ. انقدر من شما رو میزنم با نیزه، نیزم کج بشه، شمشیرم کج بشه، من این مدلی مبارزه میکنم چون مبارزه عقیدتیه. یه نوع دیگه، طرف مقابل اومد گفت انا، اونم رجز میخونه، انا علا دین عثمان، در سپاه ابی عبدالله پاسخ شنید انت علا دین شیطان. این مدل دینی که تو داری هر اسمی که میخوای روش بذاری بذار، این مدل دینداری تو، مدل دینداری شیطان، جلوی حجت خدا قرار گرفتی، جلوی حجت خدا ایستادی. اما یه بخشی هست در همین صحنه که ابو عبدالله الحسین علیه السلام چیده. من حقیقتا معتقدم که روز عاشورا داره روی پنجه ابو عبدالله الحسین علیه السلام میچرخه. اصلا واقعا عجیب عبارت داره که امام حسین علیه السلام فرمود مالک چی کار داری؟ به طرف مقابل، حالا یه زمان اصلا طرف بچه خودت یه کاری رو میکنه و میگه نی چی کار خبرته، چرا داری اینطوری میکنی؟ دشمن آدم هم. و یه حسی هم دارم نسبت به این عبارات که انگار طرف مقابل هم هر چقدر که داره دوست داره این اتفاق نیافته، ولی باز هم خورد میبینه خودش رو جلو ابو عبدالله الحسین، کوچک داره میبینه خودش رو جلو ابو عبدالله الحسین. روز عاشورا میدان دو بخش نیست، یک بخش به سمت ابو عبدالله الحسین باشد با فرمانده ایشان، یه طرف هم با عمر است. واقعا یک بخشی از طرف مقابل امام حسین داره کنترل میکنه، هم دلشون رو داره کنترل میکنه، میدان رزمشون رو داره کنترل میکنه، هم اونجا هم امامه، اونجا هم خلیفت اللهه. بله از اراده تکوینی امام استفاده نکرد برای اینکه اونها رو بخواد از بین ببره، ولی از اون علم الهیه داره استفاده میکنه اونجایی که لازمه، یا از اون جایگاه خودشون دارن استفاده میکنن، تعالیمی که دیدن از پیامبر اسلام دارن اونجا مدیریت. یه بخشش عجیبه، بقیه از افراد میومدن رجز میخوندن. خب اصلا کسی مثل حضرت علی اکبر معلومه چه رجزی داره؟ بخواد خودشو معرفی کنه، بالاتر از این خاندان مگه میشه معرفی کرد؟ پدر من حسین ابن علیه، پدر بزرگ من علی ابن ابی طالبه، پدر بزرگ من حضرت ابو طالب، از این بالاتر که دیگه اصلا نیست. ولی یه سری افراد بودن اونجا آمده بودن، این افراد خانواده‌ای نداشتن که در طرف مقابل، در مقابل اون دشمنان بخوان بهش افتخار کنن و از اونها نام ببرن. مثلا خانواده‌شون ایرانی بود، قبلا اشاره کردم من این رو، فقط جاش اینجا بیام بگم دوباره، مثلا ایرانی بودن، مثلا اصلا غلام ترکی بود که در لشکر ابو عبدالله الحسین علیه السلام. خب اگر اون ایرانیه که طرف مقابل رجزش میگفت ما ایرانی‌ها رو زدیم کشتیم رحم نکردیم در زمان خلیفه دوم، اینها یه رجز مشترک استفاده می‌کردن. اینها در میدان میگفتن امیری حسین و نعم الامیر، من کسی هستم که امیرم ابو عبدالله الحسین. حالا او امیر در ظاهر میدان یعنی فرماندم امام حسین، در باطن یعنی امامم امام حسین علیه السلام. این هم یکی از مسائل در خصوص رجزخوانی ها، اگر امام حسین علیه السلام این تدارکات رو نمیدید کلمه از این رجزها به ما نمیرسید. موضوع دیگه بحث حملات چریکی که داره انجام میده ابا عبدالله حسین علیه السلام و اصحابشون داره انجام میدن، یعنی تبدیل خیام، تبدیل به یک خیمگاه، تبدیل به یک پادگان شده، پادگانی که حل قلب مرکزیش داره مراقبت میشه، زنها و کودکان هم داره ازش مراقبت میشه، حلقه‌های مختلفی، تدابیر مختلفی براش چیده شده که طرف مقابل رو مایوس کنه از حمله نسبت به اونجا، و حالا شروع میکنن ضربات چریکی هم میزنن. یعنی به میدان رفتن تک تک افراد یه بحثه در روز عاشورا، یک جاهایی هم چند نفری میرفتن عملیات میکنن برمیگشتن. یعنی از اصحاب امام حسین با فرمانده امام حسین میرفتن یک عملیات چریکی انجام میدادن در مقابل طرف مقابل و ضربه میزدن و برمیگشتن، یعنی تبدیل به گردانهای کوچکی شده بودن که این کارا رو انجام میدادن.
خیلی جالب، مخصوصاً حالا بحث عملیات چریکی که دارید مطرح میکنید قطعا یه هدف استراتژی و داستان مشخصی هم داشته. اگه موافق باشید آقای دکتر یه میام برنامه ببینید با هم دیگه، یه مقدار فضا در واقع تغییر بکنه، باز هم برگردیم در خدمت شما و این مخصوصا عملیات چریکی که اشاره کردید در مورد اهداف و شیوه هاش خورده بیشتر با هم صحبت کنیم.
ودا بخونم برات. کجا میخوای بری؟ چرا منو نمیبری؟ حسین این دم آخری چقدر شبیه مادری. باید جواب تو با نفسم بدم. بدون من نرو تو رو به کی قسم بدم. قرارمون چی شو که بی قرار هم باشی؟ بسه هرچی که بیشون باید کنار هم باشی. دادا آهسته تر برو، بذار منم با هات بیام. حسین دیگه نمی کشیم. آها که پا به پات بیام.
سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه اهریمن شکن در خدمت شما هستیم در عصر روز عاشورا، عاشورایی که حقیقتاً پیروزی خون بر شمشیر رو به دنیا اثبات کرد. سندش هم زنده بودن این در واقع قیام مقدس بعد از نزدیک به 1400 سال هست که اثرات بسیار زیادی رو هم در دنیای خودش تونسته که داشته باشه. و کارشناس عزیز برنامه آقای دکتر حسینی عزیز که اینجا حضور دارن، و آقای دکتر اشاره کردید که آقای امام حسین علیه السلام در روز عاشورا حالا حملات چریکی هم داشتن که گروهی حمله می‌کردن و یک هدفی رو قطعا برای این حملات در ذهن خودشون داشتن. اینجا یک سوالی به ذهنم رسید، بحث هدف که مطرح شد، سپاه مقابل آقای امام حسین علیه السلام چه اهداف نظامی رو داشت در اون روز عاشورا که خب طبیعتاً اگر به اهداف خودش میرسید میتونست که در واقع خودش رو پیروز میدان بدونه، و آقای امام حسین علیه السلام چه تاکتیکی در نظر داشتن، چه برنامه‌هایی داشتن که بتونن تقابل درستی داشته باشن از نظر نظامی مقابل این افراد؟
ببینید عملیات نظامی اینا خواستهشون این نبود که کار به جنگ برسه، اینا یه ترور میخواستن. یعنی موقعی که عتبه بن ابی سفیان در مدینه بود و دستور یزید رسیده بود، گفته بودن که رسم مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو بیاری، یه ترور تمام بشه اصلا. اون کسی که صحنه رو تبدیل به صحنه مبارزه و جنگ کرد خود امام حسین علیه السلام بود، چون این ترور هم اینطوری نبود فقط امام حسین به شهادت رسید تمام شد که بقیه یکی یکی ترور می شدن. بعد اون موقع دیگه چیزی در تاریخ هم باقی نمی موند ازش. اینجا باید حالا که بناس طرف مقابل در ظاهر دنیا زور داره و ظالم هم هست، حالا دیگه نباید به راحتی بگیم به اون خواسته و اهدافش برسه. باید لعن و نفرین میلیاردها نفر در تاریخ پشت سر اونا باید باشه. باید اینها بشن درس عبرت، اینها باید بشن نماد ظالم بودن در تاریخ، اینها باید بشن نماد شقاوت در تاریخ.
شاخص ظالم
فرزندش نمیپذیرفتی که طرف رو. معاویه ابن یزید چه شد که برگشت گفت ای کاش من، حالا اینطوری میگم که مادر من رو یک که پارچه انداخته بود رفته بودن، چی شد به اینجا رسید؟ اون که شیعه نبود که، اون همچین اعتقاداتی نداشت که. کار چی شد به اینجا کشید؟ صحنه که ابا عبدالله الحسین علیه السلام ساخت، رقم زد. امام حسین خالق عاشوراست، داره جز روزش هم مدیریت میکنه تا اون لحظه‌ای که جان در بدن ظاهری داره ابا عبدالله الحسین علیه السلام. اهدافی که اونها داشتن این بود که با یک ترور گزینه هایی که میتونن مشکل ساز باشن برای ادامه اون مدل خلافتی که در مدل ظاهری خلافت ادعای اسلامی بود رو بردارن، خودشون با این اسلام هر کاری که میخوان انجام بدن. مگر نگفتن
بنی هاشم با پادشاهی بازی کرد، لوه بل هاشم و بل ملک، و گفتن نه وحی آمد و نه چیزی نازل شد. گفتن اگه بناس اسلامی باشه، ما همین حزبی که مانو ماست، بنی اومد یه روی کاره. اگر بنا به استعمار مسلمان ها باشه، ما میگیم مسلمانیم، باشه شما هم بگید مسلمانیم، کار خودمون رو میکنیم. متون اسلامی که پیامبر آورده بود باید بشود دفنن دفنا، ما باید اونو دفن کنیم. ببینید دفن کردن اسلام این نیستش که اسلام یک چیز خارجی نیست که بگی من دفنش کنم. که اگر بخوای بگی من اسلام رو دفن کردم، بخوای عینیت بهش بدی، یعنی همون دفن کردن ابو عبدالله حسین علیه السلام، این از بین بردن امام حسین علیه السلام، یعنی از بین بردن حجت های الهی که بعد مردم هم دیگه پراکنده بشه. هدف اونا بود با یه ترور این حکومتی که قبضه کرده یزید بن معاویه به کمک معاویه بن ابو سفیان رو بتونه تو قدرتش بمونه، حفظ بکنه، در آینده هم اینها باشن که از نسلشون این خلافتشون ادامه پیدا میکنن، هیچ اثری از اون اسلام واقعی نماند. چون خاندان ابو سفیان رو فراموش نکنید، خاندان ابو سفیان همونایی هستن که موقعی که در مکه بودن کفار قریش نمیتونستن با پیامبر مقابله بکنن، بعد از فتح مکه اومدن اینها ادعا کردن که ما مسلمان شدیم. امیرالمومنین فرمود والذی برع الحب و النسمه، قسم به خداوندی که دانه رو شکافت، ما اسلمو ولکن استسلمو، اینا اسلام نیاوردن، تظاهر به اسلام کردن و اثر الکفر، کفر خودشون رو پنهان کردن. یزید میگه اون کسی که اسلام واقعی داشته باشه رو من طبیعتاً اصلا نه اینکه با قبر و قیامتش فقط کار داشته باشم، با من به مشکل برمیخوره کسی اسلام واقعی داشته باشه، من فیک این بازارم، من دروغ این بازارم، جنس اصل وقتی بیاد اون موقع منو تشخیص میدن من دروغ این بازارم. معاویه میگه منو تشخیص میدن اگر امیرالمومنین رو ببینن من فکر، تا موقعی که امیرالمومنین نیومده منو دارن با همون حاکمان دوره جاهلیت و همون سران قریش دارن معرفی میکنن، خب منم بچه ابو سفیانم، پدرم از سران قریش بوده، ولی اصل که بیاد من اینجا کنار زده میشم. امام حسین علیه السلام فرصت ایجاد کرد که اون اصل دیده بشه. اونا میگفتن ما شجاعیم، میگفتن ای سپاهیان خدا پا به رکاب بذارید حرکت بکنید. امام حسین علیه السلام اومد نشون داد اگر شما دارید نماز میخونید، اون نمازتون علکی، نماز واقعی چیه؟ ولا نماز خوف باشه. اگر دارید دم از شجاعت میزنید، اون شجاعت شجاعت نیست، اون بی عرضه بودنه در مقابل شجاعت. فرزندان منو نگاه کنید چه شجاعتی دارن. اگر شما دارید دم از اسلام و شعارهای اسلامی میزنید، شعار بی خودی دارید میگید، شما انسانیت هم ندارید. انسانیت رو این سر نگاه بکنید. اگر شما آمدید میگید که ما قدرت داریم، در دل مردم نفوذ داریم، به قدرت رسیدیم، نگاه کنید ببینید چه اتفاقاتی اینجا این وسط میفته، چه رقم خواهد خورد، اینو ببینید. امام حسین علیه السلام با این مدل فرسایشی کردن این نبرد، جدای از ایجاد فواصل زمانی که اتفاقات دیده بشه، ثبت بشه، فرصت ثبت اتفاقات در ذهن افراد، در چه این سمت چه اون سمت طرف مقابل ایجاد بشه که اینها بمانه، هدف اونها این بود که بیان بگن ما یه کسی، حالا که کار به جنگ کشیده دیگه با ترور نتونستن، بگن اگر هم ما جنگیدیم با کسایی جنگیدیم که اینا مسلمان نبودن یا از دین خارج شده بودن. نهایتا ما نمیتونیم بیان بگیم فرزند رسول خدا رو بشارت بزن. یکی از کارهایی که در روز عاشورا کردن که جسارت و توهین عجیبی به محضر آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام بود، این بود که به سمت آقا سنگ پرتاب میکرد. این ایام اینا رو فقط میشه گفت. ما سنگ پرتاب کردن به سمت افراد معمولا به سمت افرادیه که بیابرو هن، همین بحث سنگ سار و اینها رو که ما داریم، تعالیمی که در این خصوص آمده حتی از ادیان قبلا به این سمته.
بله.
آقا عبدالله حسین علیه السلام وقتی که سنگ به سر مقدسشون و مبارک و مطهرشون اصابت کرد، بلافاصله فرمودن بسم الله و بالله، اسم خدا رو، و علی ملت رسول الله و بر ملت رسول خدا، با من مسلمونم. اگر یه کسی بنا باشه دیگه اونجا اصطلاحاً کوتاه بیاد بگه آقا باشه شما اونی که من میگفتم نیستم، بیایید من اعتراف کنم، اگه جا داشته باشه اونجاست که محاصره شده داره این اتفاقات براش میفته. آقا عبدالله حسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام دارن فریاد میزنن واقعیتو که چی بوده، این ظرفیتی که خود ایشان درست کرده بودن، این فضایی که خود ایشان چیده بودن. البته برخی از این موارد یک دردسرهای ایجاد کرد. ببینید همین تنابهایی که از خیمه ها آمده بود وارد خیمه دیگه شده بود، اجازه یورش اسب ها رو گرفته بود، یعنی سوار نظام طرف مقابل نمیتونست راحت بیاد بین خیمه ها. ولی یکی از دلایلی که خیمه را آتش زدن همین بود، آتش زدن خیمه ها یه دلیل همین بود که امکان عبور از بین این خیمه ها به راحتی وجود نداشت، خیمه ها باید میسوخت. خب یه دلیل دیگه هم اینه که بچه ها اونجا بودن، اینا کارهایی که اومدن این شکلی و این مدلی رقم زدن. هدف اونا این بود که ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو بگن مردم بس امامت به کنار، بگن این امام حسین به درد شما نمیخورد. یعنی تمام تلاش برای این بگن امام حسین علیه السلام به درد شما نمیخورد، نه به درد دنیاتون میخورد نه به درد آخرتتون میخورد. همین ترفند رو در مورد امام حسین مجتبی علیه السلام پیاده کرده بودن، همین رو راجع به امیرالمومنین هم پیاده کرده بودن. یعنی برای اینکه امیرالمومنین از قدرت کنار بگذارن به مردم گفتن به درد شما نمیخوره. اونا با چه بهانه‌ای؟ زیاد میخنده، به درد شما نمیخوره. امام حسین مجتبی رو اومد معاویه بهش تهمت زد، گفتش که امام حسین مجتبی علیه السلام مردم اومده زمینای شما رو از من خواسته. توی اون اصطلاح صلح‌نامه آمدن هر چیزی که خواستن اضافه کردن، ما اینو مستنداتش در کتب اهل سنت هم هست. یکیش این بود که آقا مثلا خراج دارابگرد رو بیارید بدید به من، به امام حسن بیارید بدید این پولا رو. آمد به مردم معاویه گفت ببینید امام حسن، ببینید برای شو گردن شما بخواد سوار بشه میخواد هزینه رو شما رو بگیره، میخواد از شما پول بگیره. اونجا معاویه برگشت انداخ رو زمین، صلح‌نامه رو گفت تحت قدمی هازا، این صلح‌نامه زیر پای منه. یعنی اومد به مردم گفت من شما دفاع میکنم، امام حسن میخواد حق شما رو بخوره، من میزنم زیر این صلح‌نامه. یعنی چی؟ یعنی مردم امیرالمومنین به درد شما نمیخورد، یعنی امام حسن مجتبی علیه السلام به درد شما نمیخورد. همین کار راجع به امام حسین علیه السلام میخواستن انجام بدن، میگم ببین امام حسین علیه السلام به درد شما نمیخوره، امام حسین است و نصف روز عاشورا تا قیام قیامت به مردم نشون بده چه کسیه. قبلش یه همچین عرصه‌ای وجود نداشت. تا سال قبلش، تا زمانی که آقا امام حسن مجتبی علیه السلام امام بودن، که امام حسن امام است، همون ما تکلم الحسین بین یده الحسن، بعد از شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام تا به درک وصل شدن معاویه و به قدرت رسیدن یزید یه فاصله است که اینجا هم شرایط همون شرایط زمان امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسن علیه السلام پایبند نسبت به همون چیزی که گفته شد هست و شرایط هم اقتضاش همینه. بلافاصله که یزید به قدرت رسید، امام حسین علیه السلام از مکه خارج شده به سمت عراق، از حجاز به سمت عراق حرکت کرده، تمام این فرصت‌ها رو در مسیر داره خرج می‌کنه برای مقدمه سازی روز عاشورا. فلزا امام حسین علیه السلام هست و کل امامتش و آبروی امامت و آبروی دین و آبروی پیغمبر و آبروی امیرالمومنین و آبروی امام حسن مجتبی و آبروی تمام انبیاء و اوصیا هست و یه چند ساعت ابی عبدالله الحسین علیه السلام صحنه رو اینطوری رقم میزنه.
یه مسئله که جد خیلی ذهنا رو درگیر میکنه و واقعا واسه ناراحتی ماست اینه که خب دشمنان اهل بیت علیهم السلام با فریب و نیرنگ پیش رفتن. میشه گفت یه جور تعبیر کرد بگیم اونها هم رسانه های خودشون رو داشتن و سعی میکردن در رسانه حالا دروغی رو منتشر کنن. جناح مقابل یاران امام تو این تقابل رسانه‌ای برای پاسخ‌دهی به این شبهات، نمیدونم قبل از جنگ، عین جنگ چی کار میکردن؟
علمدار کار این مبارزه رسانه‌ای زینب کبری سلام الله علیها است و از یه جای از یک جایی به بعد هم امام سجاد علیه السلام به تناسب و فراخور شرایط وارد میدان میشه. حضرت زینب سلام الله علیها یک سال و نیم بر اساس مشهور بعد از واقعه کربلا زنده است، منتها توی همون چند روز بعد از عاشورا داره کار خودش انجام میده. امام سجاد علیه السلام خطبه هایی که حضرت زینب کبری سلام الله علیها داره، خطبه در کوفه، خطبه در شام، اینا جدا از همه، برخی عباراتی که داره، خطبه امام سجاد علیه السلام جایی که اون یزید معلوم الحال بودن و امام سجاد علیه السلام داشتن ورودشون به مدینه، موقعی که وارد مدینه خواستن بشن، امام سجاد علیه السلام بعد از اینکه برگشته بودن به سمت کربلا، اربعین تمام شده بود داشتن به سمت مدینه میرفتن، بله بعد از اونه، امام سجاد علیه السلام شخصی رو که میدونستان اینها خانوادگی شاعر بودن رو خواستن و فرمودن که میتونی شعر بگی قبل از اینکه ما وارد شهر بشیم، یه کار رسانه‌ای انجام بشه تا ما این همینطوری عادی نشه برای مردم همین فاجعه‌ای که رخ داده. حالا بعد امثال ما از ریزه سفره اصحاب ابی عبدالله الحسین علیه السلام استفاده بکنیم تو تاریخ و پیش بره. کار رسانه‌ای، مدل رسانه‌ای، حضرت ام البنین علیه السلام همین مدل، حضرت زینب سلام الله علیها در مدینه روزه میخواندن که دل دیگران رو به درد بیاره و در قالب روزه داره این منتشر میشه که چه شده. خود رجزها در روز عاشورا، اون حضرت زینبی که داره رجز میخوانه در مقابل اون نظام طاغوت و میفرماید که وس کت کیدک وس آسعیک، هر دوین یزید هر کاری میتونی انجام بده، اسم ما رو از بالا نمیتونی بیاری پایین، اول که دوم که هزارم میلیونیوم که کار کار خداست از اول تا آخرش. این که مشخصه ایمان حضرت زینب سلام الله علیها است به وعده صادق الهی، منتها وعده خدا اجرای شدنش یک سری عوامل داره. خود حضرت زینب سلام الله علیها خودش دعای خودش رو اجابت میکنه، یعنی اگر آنجا دارد رجزی میخواند که درش دعا هم هست که اسم ما آفاق رو خواهد گرفت، خود حضرت زینب بخشی از اجابت همین دعاست. خود حضرت زینب در حال اجابت همین دعاست. حضرت زینب واسطه اجابت همین دعا برای خلایقه از طرف خداونده. اونها کارشونو کردن؟ اهل بیت علیهم السلام. شما ببینید ما گزارشی که از عاشورا داریم یک بخش از طرف مقابله دشمن داره نقل میکنه، برای اینکه حالا اینو بیشتر یه سری منافعی رو بگیرن از نظام حاکم ظالم، یا برای خانواده‌شون تعریف کنن چه اتفاقی افتاد. بعضی ها افتخار میکردن نسبت به جنایت هایی که انجام داده بودن. یک طرف سپاه ابی عبدالله الحسین علیه السلام، افرادی که اسیر شدن و بعدن آمدن، حالا دستمندیش مختلفه و دارن نقل گزارش میکنن چه اتفاقاتی رخ داده. یک بخشی که ما روایات داریم از خصوص در خصوص روز عاشورا عباراتی است که روایات اهل بیت علیهم السلامه. حالا امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام حضور دارن در عاشورا، ولی امام صادق علیه السلام، بقیه اهل بیت تا امام زمان عجل الله تعالی و فرجه الشریف، همه اینا راویه کربلان به نوعی. زیارت جامع کبیر، زیارت بسم الله الرحمن الرحیم ناحیه مقدسه، زیارت امام معصوم است که خودش مقتله. اصلا خود ناحیه مقدسه خودش مقتله، توصیف اون اتفاق خودش رسانه است. تا بقیه اهل بیت امام رضا علیه السلام چیکار کردن در ایران؟ روایت معروف ریان ابن شبیب، یبن شبیب و عباراتی که فرمودن راجع به امام حسین علیه السلام چه بود؟ امام سجاد علیه السلام که اگر نبودن قطعاً بسیاری از این موارد به ما نمی‌رسید. امام سجاد علیه السلام هم شاگرد تربیت کردن برای امام بعد، هم خودشان با اون شرایط خفقان شدید راوی کربلا، راوی عاشورا، خودشان اصلا دنبال بهانه هم بودن، واقعی بود ولی با بهانه‌های مختلف. اگر روایت ندانیم که امام سجاد علیه السلام قضا براشون وقتی می آوردن چشمان مبارک حضرت پر از اشک میشد، می فرمود امام حسین رو تشنه و گرسنه به شهادت رسوندن. چی کار داره میکنه با دل مردم تو اون چند ده سال؟ چی کار داره میکنه با دل مردم؟ سوالات بعدی پیش نمیاد چه اتفاقاتی افتاد؟ اینو شده ابزار رسانه، از معصوم که بالاتر نداریم این کار رو کردن. بعد از اون هم علمای شیعه آمدن روایت ها رو نقل کردن، مقتل نویسانی بودن که متمرکز بر مقتل آقا و عبدالله الحسین علیه السلام بودن و الان هم عزادارانی هستن، ده ها میلیون نفر عزادار در سراسر دنیا که خودشون منتقل کننده این فرهنگ حسینی هستن. با عزاداری خودشون برای طرف سوال پیش میاد چی شده، چه اتفاقاتی رخ داده. اینا هم میشه رسانه، اینا میشه یا ما هم اگر ما بتونیم درست کار بکنیم برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام، بخشی از نسانه رسانی نظام رزم عاشورایی.
همین من داشتم،
هنوز در بسته نشده به اون معنا که
ما کجاست. ما تو این حالا اصل خودمون حداقل نگاه کنیم، مثالشو بزنیم در غزه و فلسطین، از اینکه 60,000 نفر کشته شدن، از اینکه 20,000 کودک اونجا تکه تکه شدن و خلاصه جونشون از دست دادن. بعضی از کشورهای مثلا مسلمان نه تنها سکوت نمی کنن بلکه پنهانی حالا یه مبادلاتی هم دارن با این قاتلین. من میخوام یه تشبیه سازی داشته باشیم که الان همجور که این جنایت‌ها داره اتفاق میفته و مسلمان ها بخششون واقعا ساکت هستن و شاید هم همراهی بکنن، حالا کشورهای مثل اردن و اینها و مصر و اینها، تو اون زمان به چه ترتیب بود؟ چه عواملی باعث شد در واقع دلایل اصلیش بخوایم بررسی کنیم، چون خیلی هم زمان نداریم، که رفت به این سمت که عاشورا اتفاق بیفته؟
یکیش مسئله خواص. ببینید شما اصلا هیچ نیازی، ما ظاهرا در تاریخ تصریح جدی قابل دفاعی به مستند تاریخی در مورد اینکه شورای قاضی با اسوبانی شد فقط به اون فتواش نگاه نداره. افراد دیگر رو البته داریم مشهور شده، ولی چی میخوام بگم؟ اصلا نیازی نبود علی ابو عبدالله الحسن علی سنو فتوای صادر بشه. من مثلا قبلا تو این برنامه عرض کردم همین که خواص سکوت میکردن، عمر سعدها و شمر و یزیدها کار خودشون انجام میدادن. اصلا نیاز نیست یه جایی میگه این کشور حمایت نکرده، ولی شما همین که ساکتید اونا دارن جنایتکارن، دارن کار خودشون رو میکنن، حالا شما ساکت باشید. یه مسئله اینه. مسئله دیگه رفع سوال و ابهام و شبهه است. ما نسبت به عاشورا، نسبت به کربلا، نسبت به اهل بیت علیهم السلام، نسبت به اسلام، نسبت به قرآن، خدا، پیغمبر وظیفه داریم سوالات و شبهات رو جواب بدیم. اگر نمیدانیم جوابش رو آموزش ببینیم. حداقلش اینه که علمای ما فرمودن واجب کفایی است. اگر هم نمیتونیم جواب بدیم، آقا من نمیتونم این سوالو جواب بدم، نمیتونم این شبهه رو جواب بدم، این سوال و شبهه یکی اصلا زده توی مغز یک عزادار مسلمان مؤمن ابو عبدالله الحسن علیه السلام، اصلا داره متوقفش میکنه، من نمیتونم جواب بدم. جواب کسی که بلده رو که میتونه منتقل کنه، دعوا نمیتونه بکنی، کد که میتونه نگهداری، که سوالات و شبهات جواب داده بشه، تاریخ شفافتر از قبل در موردش صحبت بشه. ما ملاحظاتی در مورد گفتگوهای تاریخی داریم گاهی که اینا خودش مانع میشه. شما یه طوری صحبت میکنید با ملاحظه نسبت به این ملاحظه از باب ادب باشه، از باب احترام به مذاهب دیگه، ادیان دیگه که واجب و لازمه، علمای ما فرمودن واجبه، میگه تردیدی درش نیست، ولی اینکه بخوایم انقدر سانسور بکنیم، تاش چیز دیگه ای نمونه. ریشه های اتفاقات و حوادث رو باید ببینیم از کجا شروع شده، اونا برای مردم باید درست تبیین بشه. اگر ما مدل تعارف در بحث تاریخ داشته باشیم، الان هم همین الان تو دنیای خودمون، تو همین درگیری ها، جنگ ها، جبهه مقاومت هم مدل تعارف در پیش میگیریم، کار گره میخوره، کار گیر میکنه. یه قشر زیادی دچار اشتباه و خطا میشن، امر براشون مشتبه میشه، نمیفهمن واقعیت به چه شکلی. ابو عبدالله الحسن علیه السلام روز عاشورا یک تصریحاتی دارن، خوارزمی اهل سنت نقل کرده که امام حسین علیه السلام فرمود تو حالا روز عاشورا تو اون شرایطش، امام حسین علیه السلام فرمود والله من رو فلانی و فلانی به شهادت رسوندن. اینو نقل اهل سنت من دارم، میگه اصلا کار ندارم با اصل ماجرا و اینا به چه شکل بوده. یه جایی لازم امام حسین علیه السلام اینقدر سریع یبن دعی یبن دعی از این تعابیر استفاده بکنه. این شفاف کردنه، جواب دادن نسبت به سوالات و شبهات، ایجاد مسئولیت برای خواص جهت اینکه بیان موضع گیری بکنن، اینا کنار هم دیگه وقتی قرار بگیره میشه در عرصه میدان تغییر ایجاد کرد، تحول ایجاد کرد. اگر اینا نباشه، اگر این عناصر فعال نباشه، سوالات و شبهات که دارن ذهنیت‌ها رو خراب میکنن، خواص هم که دارن مسیر خودشون رو میرن، مردم عمومی، عموم مردم ازشون بعد چه انتظاری داشته باشه؟ از عموم مردم وقتی هر کسی داره مسیر خودش رو میره؟ فلز اصلا یکی از فلسفه‌ای که این برنامه رو ما راه اندازی کردیم اینه که بود که یه جهتی بدیم تا اونجا که میتونیم به یه سری کارها یه مسیری تغییر بدیم. یه فشار رسانه‌ای خودش نسبت به برخی از موضوعات هست، نسبت به برخی از خائنینی که دارن کمک می‌کنن به جبهه طرف مقابل. اینجا هم موضوعمون مشخصه. امام حسین علیه السلام تدابیر نظامی داشتن، ایجاد فرصت کردن، ایجاد بستر کردن برای بروز و ظهور اون نمایشی که در میدان رزم در مباحث عقیدتی در روز عاشورا لازم بود. هر رقم اتفاقی در روز عاشورا می افتد و حتی بعد از عاشورا می افتد به واسطه خود آقا ابو عبدالله الحسن علیه السلام و تدبیر ایشان. بابا زمین کربلا رو امام حسین علیه السلام خرید و بخشید به شرط اینکه به شیعیان و زائران حضرت کمک بشه. یعنی اصلا تدبیر امام حسین نبود که بگیم امروز برای بعد از اون تدبیری داری یا نه، برای فردا تدبیر داری یا نه. امام حسین علیه السلام برای بعد از الان ما 1400 سال حدودا میگیم گذشته، مشهور اینطوری میمونه 1400 سال، برای هزاران سال بعد از ما هم فکر کرده بوده برای کربلا که چیکار می‌خواد بکنه. ساده نمیشه نگاه کرد نسبت به اینها. اینها حجت‌های خدا بر زمینن، اینها صفات خدا هستند که به ظهور و بروز رسیدن. رفتار اینها، کوچکترین رفتار اینها حجت برای ما و نمونش هم این زاویه دیدی بود که نسبت به اون مهندسی جنگی و رزمی آقا ابو عبدالله الحسن علیه السلام بود. که البته باز بحث خیلی نپخته است، خیلی جای کار بیشتری داره، عناوین متعدد بیشتری داره، دستبندی‌های مختلفی داره، نیاز داره که چه واسه یک شخصی که تبحر در مسائل نظامیش داره بیاد بشینه، ما بهشون گزارش تاریخ رو بدیم، او بشینه تشخیص بده که از چه ترفندی، از چه تکنیکی، از چه تاکتیکی استفاده شده. ما خواستیم فقط بابش رو سعی کنیم در رسانه در این زمینه باز کنیم و متناسب با فاز و فضای این برنامه بود که اهریمن شکنش بود به جنگ ایران و
درست کردید. من فقط این نکته به ذهنم رسید که اشاره کردید به سکوت خواص و اینکه حالا جوجه که باید باشه، اون کسی که رسانه داره، اون کسی که حرفش شنیده میشود یه وقتایی سکوت میکنه. ما توی همین عصر خودمون در کشور خودمون میبینیم که بعضی از خواص نه تنها سکوت نمیکنن، یعنی بدتر حتی کارهایی میکنن، حرفهایی میزنن که ضربه میزنه به جبهه مقاومت. اسم نمیبرم، شاید توصیف بکنم جملاتش رو، شما متوجه بشید که چه کسی چه چیزی گفته. همین چند سال پیش بود که در یه تریبونی یک فردی که حالا سیاسی هم بود داشت قیام آقای امام حسین علیه السلام رو استفاده میکرد برای مذاکره و همچین تعبیری داشت که آره امام حسین علیه السلام اون روزها هم مذاکره میکرد و تا این حد وقیح بود که داشت تو استفاده میکرد از مسیر سید الشهدا علیه السلام برای حالا منافع خودش و در حقیقت ضربه زدن به این کشور، که من خاطرم از بعد از اون حضرت آقا و معاذ رهبری هم صحبتی کردن و یه نهیبی زدن به این افراد که این چه استفاده یه دارید میکنید، از این چه سوء استفاده یه که دارید میکنید از واقعی عاشورا. خاطرتون هست دکتر؟
حالا یه چیزایی انشالله بعدا خاطرمون
انشالله که حالا در جای مناسب اگر بتونیم حتما باید خیلی دقیق‌تر هم به اینها اشاره بکنیم. خیلی از شما متشکرم، خیلی ممنون. البته من صدای دوستان ندارم، احساس میکنم که زمانمون به اتمام رسیده. و چقدر زمان داریم دوستان؟ 10 دقیقه زمان داریم. یه جمع‌بندی اگر بتونید بکنید خیلی
این نکته در مورد بحث سوء استفاده که شما فرمودید ترس کنم. ببینید از قدمت سوء استفاده از دستگاه ابو عبدالله الحسین علیه السلام برمیگرده به اندازه قدمت به وجود آمدن خود همین دستگاه و ساختار. یعنی حتی دشمنان گاهی می اومدن همون موقع بنی امیه می‌خواستن سوء استفاده بکنن، به خاطر اینکه بی آبرو شده بودن. بعد نظام بنی عباس روی کار میاد، اتهام میکنن که ما به خونخواهی اصلا امام حسین علیه السلام اومدیم با بنی امیه مقابله کردیم و مبارزه کردیم، چند قرن حکومت میکنن. بعدها هم اتفاقات افتاده. چه کار باید کرد برای اینکه جلوی این سوء استفاده گرفته بشه؟ اگر ما درست همون چیزی که وجود داشته رو بگیم، تبیین بکنیم، سانسورهای ناجا نابجا انجام ندیم، سعیم بکنیم آن چیزی که رخ داده در واقعه تاریخی رو مستند و عرضه بکنیم، مخاطب رو عادت بدیم به اینکه با استناد و به صورت مستند یک چیزی رو بخواد بپذیره، جلوی خیلی از کارها رو میتونیم بگیم. یعنی اگر بیاد آقا هر کسی احساس بکنه نمیتواند، هر ادعای گزافی داشته باشه، حالا یه زمان هست یک کسی میخواد اینو من بگم قاطی نشه با هم، یه زمان یک کسی ذکر مصیبتی داره، ذکر مصیبت ممکنه واقعی که داره میگه رو ما بگیم این حالا اصلش ممکن الوقوع بوده، نقل هم در جای داریم، ولی گزارش دیگر رو مثلا ما اولویت دیدیم. منظورم این نیست، منظورم اینه که اون جاهایی که استخراج مبنا و مبادی میخواد بشه از حرکت آقا عبدالله الحسین علیه السلام، اونجا باید مخاطب عادت بکنه که کاملا مستند بپذیره، بگی آقا اگر داری این حرف رو میزنی، قاعده رو میاری، یا تصریح تو داری، دلیل داری، سند داری، یا شواهد داری، یا ادله داری، روی کدوم یکی از اینا میخوای با من صحبت بکنی که سوء استفاده رخ نده؟ اینکه تو بگی من بشنوم قبول بکنم که نشد، که من میگم تو بشنو، چرا تو بگی من بشنوم؟ تو اگر متخصص فنی، تو اگر ادعایی داری در این زمینه، تو مستند صحبت میکنی و من قبول میکنم. روی قواعد اساسی، روی اونجایی که ما داریم قواعد رو استخراج میکنیم، روی اونجایی که ما داریم مبادی و مبانی رو مشخص میکنیم، مبنا میچینیم، شاخصه میسازیم و بقیه مسائل و موضوعات رو ما این شاخصه میخوایم بررسی بکنیم، مستند باید صحبت بشه. الان یکی از ویژگی‌هایی که شبکه جهانی حضرت ولیعصر داشته و داره سعی می‌کنه همیشه داشته باشه اینه که رو مستندات پیش بره. یعنی اگر روایتی گفته شد، بررسی سندی نیاز داره، نشون داده بشه آدرسش کجاست، کجا آمده. حالا جدای برخی از برنامه‌ها که بیشتر مباحث مواعظ و مباحث اخلاقیه، یا مثلا برنامه محور طوفان و برنامه اهریمن شکن که مباحث، حتی اینجا رو ما سعی می‌کنیم مثلا تصاویر توییت و نمی‌دونم کلیپ و مستنداتی رو نشون بدیم، ولی سعی می‌کنیم مستند صحبت کنیم. اگر این عادت کنه مخاطب، عادت میکنه هر ادعایی رو قبول نکنه. من خاطرم از محرم بود سنم خیلی کم بود، دبستان بودم. یک روحانی اومد یه صحبت رو مطرح کرد، روحانی بزرگواری اومد مسئله رو مطرح کرد و مسئله خیلی خلاف عقیده بود. حالا زمانی کسی یه چیز رو میگه، یه نقل ضعیفی رو گفته، اون اصلا خیلی خلاف عقیده ما بود، یعنی اصلا در حد این بود که اصلا یه توهینه نسبت. از منبر که ایشون اومدن پایین، منشو سوال بسنم از کجا آوردید اینو مطرح، بالا منبر مطرح کرد. خب من این رو سند رو میارم. فرما من آره بچه دوستانی سنده. گفتم یه آدرسی به من بدید، من باید برم از یکی بپرسم ببینم درسته یا نه. چند بار رفتم گفتم، آخرش من خدا اومد گفتش حالا به من، آقا من اون حرفی که زدم گفتم این اتفاق این چنین بوده در مورد مقدسات، این حرف سند نداشته، منم از یکی دیگه شنیده بودم این حرف رو گفتم. خب این آدم بخواد بره جای دیگه دو تا رو باید دیگه بگه، بیشتر رعایت میکنه، بیشتر ملاحظه میکنه. اینا خوبه، این مسائل مسائلی که مبنا روش چیده میشه، اینا لازم است. فلان این جلوی تعریف رو میگیره، طرف دیگه نمیتونه از روز عاشورا اون چیزی که دوست داره رو بیرون بکشه، نمیتونه شخصیت عاشورا رو تغییر بده، نمیتونه مبارزه امام حسین علیه السلام تبدیل به مذاکره بکنه. البته در این حال اون جایی که ابو عبدالله حسین علیه السلام با دشمن و طرف مقابل صحبت کردنم درست تبیین میکنه، اسمشو میخوای بذار مذاکره، هر چی میخوای بذار. قمر بنی هاشم براش وقتی که اما نام آوردن، چه قمر بنی هاشم، کلا شما بگید 100 نفر از صحابه ابو عبدالله حسین علیه السلام باشن، برای 30000 نفر این یه نفر چقدر مهمه که این یه نفر رو میخواد برداره ببره سمت خودش. به حضرت علی اکبر که برای ایشون هم امان‌نامه وعده داده شد و ایشون نپذیرفتن، میخوای به اسمشو بذارید مذاکره کرده، عمر بنی هاشم مذاکره کرده، گفت لعنت به تو امان‌نامه، جمع کن امان‌نامه تو ببر، اسم اینو ما مذاکره نمیتونیم بذاریم. آیا این مخالفه اینه که ما گفتگو بکنیم؟ نه، امام حسن مصطفی علیه السلام گفتگو داشتن، پیامبر اسلام گفتگو داشتن تو چارچوب، با ظالمین هم گفتگو داشتن تو چارچوب تعریف شده با حفظ اون مبانی اساسی که باید حفظ می شده. مستند ببینیم، سوال بپرسیم، شبهات رو برطرف کنیم، برای دیگران باقی نمانه، تا بتونیم عاشورا رو آنطور که بوده بفهمیم، نه آنطور که ما دوست داریم بخوایم بفهمیم و معرفیش.
حالا نه فقط عاشورا، تو هر موضوعی این نکته که شما اشاره کردید،
بله حساسیت عاشورا
ضرورت داره.
من هست روز عاشورا با سیاست، با خون، با جان انسان کار داره و مدام تکرار میشه در دنیا و در عالم، مدام تکرار میشه. نه خود واقعه، تعالیمش داره بازگو میشه، تعالیمش داره مؤثر واقع میشه.
این نکته ای که شما اشاره کردید، مطالبه گری خیلی مهمه.
بله مطالبه،
حتی از حالا سنین کودکی و در واقع نوجوانی خیلی مهمه که اگر چیزی حالا برامون سوال حداقل پیش میاد پیگیر باشیم، بریم مطرح بکنیم و سعی کنیم که سند و مدرک و نمیدونم رفرنس و اینها رو هم ببینیم و در حالا بدترین حالت همونجوری که شما اشاره کردید، اون فردی که عادت کرده بدون سند مطرح کنه حرفی رو، یه نحوی بهش میخوره که آقا مخاطبین من از من میپرسن، پس من تلاش کنم که هر چیزی رو در واقع مطرح نکنم.
در روایت داریم من رق وجهه رق علمه، هر کسی که بخواد حیای بیجا به خرج بده، خیشتنداری بیجا بکنه در مقابل اینکه بپرسه، بخواد اطلاعات بیشتری به دست بیاره، این طرف علمش کم خواهد شد. این سوال پرسیدن ها هم به سائل کمک میکنه که سوال رو میپرسه، هم به اون مسئول که ازش سوال پرسیده شده کمک میکنه که ما همه چیز رو انشالله بتونیم به صورت مستند.
خیلی خوب، خیلی متشکرم از شما، خیلی ممنونم، لطف کردید، زحمت کشیدید. در عصر عاشورا رزق خوبی داشتیم به نظرم که نسبت به حالا در کنار روزه و سخنرانی و منبرهای دیگه مطالب خوبی رو تونستیم اینجا که از طریق شما که زحمت کشیدید اینجا حضور داشتید خدمت شما بیننده های عزیز و ارجمند منتقل بکنیم. انشالله که خداوند عنایت بکنه، اهل بیت عنایت بکنن، خودمون، فرزندانمون و نسلمون محبت علی و اولاد علی در دلمون باقی بمونه و بتونیم در این مسیر اونها باقی بمونیم و هر جایی هم که نیاز هست انشاءالله بتونیم حضور درستی باشیم. از شما هم خیلی متشکرم که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید. تا قسمت بعد که بازم در خدمتتون باشیم، همتون رو به خداوند می‌سپارم. یا علی، خدا نگهدار.